رساله اول قرنتیان فصل دهم آیه 12. پس آنکه گمان برد که استوار است، مراقب باشد که نیفتد. موضوع صحبت امروز این هست: علاج وسوسه ها. پولس رسول در آیات قبلی به سفر قوم بنی اسرائیل در بیابان اشاره کرد و همچنین اشاره کرد به برکات زیادی که قوم بنی اسرائیل داشتند و اینکه شاهد نیکی خداوند و قدرت او بودند. به علارغم همه این برکات، چگونه قوم بنی اسرائیل در گناه سقوط کردند؟ مرتب عده‌ای بودند در بین قوم بنی اسرائیل که ما اعتقاد داریم ایماندار راستین بودند. اکثریت اونها البته چنین نبودند، ولی فقط دو نفر هستند که از بیابان وارد سرزمین موعود میشن، چه اونهایی که نجات یافته بودند، چه اونهایی که نجات نیافته بودند. و هر دو گروه مجازات شدن و خشم خدای زنده رو تجربه کردن و در بیابان جسدهاشون افتاد. حتی کسانی که نجات یافته بودند و اکنون در بهشت هستند، اما در بیابان مجازات شدند. کل اون نسل، چه نجات یافتگان چه گمگشتگان، غضب و خشم خداوند رو تجربه کردند، زیرا به فکر چیزهای مصر افتاده بودند. همچنان که ما مسیحیان ممکنه دلمون تنگ بشه برای چیزهایی که قبل از ایمان آوردن به اونا علاقمند بودیم. قوم بنی اسرائیل هر روزه منا رو داشتن از آسمان و قدر اینها رو نمی دونستن و پر از شکایت و گلایه و طغیان بودند و به علاوه مرتکب بت پرستی شدن و چیزهای ایمانی رو بسیار خار شمردن. و به ما گفته شده که صبر و بردباری خداوند عیسی مسیح رو امتحان کردند. و همچنین زنا، گناهان زیادی مرتکب شدن و هلاک گشتن. و در زمینه این آیات هست، در زمینه این مسائل اخلاقی که پولس رسول چنین میگه: پس آنکه گمان برد که استوار است، مراقب باشد که نیفتد. پولس به قرنتیان نامه رو مینویسه، به ایمانداران مسیحی در کلیسای قرنتوس و همچنین به ما. نباید فراموش کنیم که کلیسای قرنتوس علی‌رغم مشکلات و معضلات زیادی که داشت، کلیسای خوبی بود. اما مشکلی که داشت این بود که بسیار مغرور شده بودن و با خودشون فکر میکردن که ما اهالی قرنتوس یونانی هستیم، با فرهنگ هستیم و میراثی از تمدن و فرهنگ داریم، فلاسفه بزرگی رو داشتیم و لذا ما قرنتیان که نجات یافتیم و با خداوند سالکیم و معنای حیات رو و زندگی رو درک کردیم، از همه برتریم و ما سقوط نمی کنیم، ما به گناه نخواهیم افتاد. و پولس رسول به این موضوع که اشاره می کنه و چنین میگه: پس آنکه گمان برد که استوار است، مراقب باشد که نیفتد. شما ممکنه مغرور نباشید مثل بعضی از اهالی قرنتوس، ممکنه حتی در ایمان رشد کرده باشید و با خودتون بگید من 20 سال قبل مسیح رو شناختم و یا 40 سال که مسیحی شدم، تجارب معنوی زیادی دارم و خداوند به دعاهای من پاسخ داده، سقوط نخواهم کرد و در گناه نمیفتم و به گناه جدی نمیفتم. پولس هشدار میده، میگه پس آنکه گمان برد که استوار است، مراقب باشد. این اشاره نداره به کسانی که ضعیف هستن در ایمانشون و تازه ایمان آوردن، بلکه به کسانی که اعتماد دارن و مطمئنن که مسیحی شدن و با تجربه ان در ایمانشون و تصور میکنن که چون سالها از ایمانشون میگذره محکم خواهند ایستاد. و پولس میگه اون قوم بنی اسرائیل با اون تجارب روحانی که داشتن، بیاد داشته باشید قوم بنی اسرائیل از میان دریای سرخ عبور کرد، دیدن که دریا چگونه باز شد و از میانش عبور کردن و هر روزه اون نانی رو که از آسمان فرو می افتاد منا رو می خوردن، همچنین آبی که از سخته جاری شد و در طول بیابان همراه اونها بود و این تجارب روزانه بود. و وقتی که ما به اونها فکر می کنیم که چون این معجزات رو داشتند ایمانشون بسیار قوی میشد و هرگز گناه نمیکردن، اما پولس میگه نه، علی‌رغم همه اینها به شکل بسیار بدی گناه کردن و سقوط کردن. و بعد نتیجه میگیره: اکنون با توجه به تاریخ اونها اون مسیحی که فکر میکنه استوار مراقب باشه که نیفته. پس با عنوان مسیحیان باید مراقب زندگیمون باشیم. در اینجا پولس رسول به سه مطلب اشاره میکنه و از مسیحیان میخواد که هوشیار و بیدار باشن. مراقب باشید، بسیار هوشدار باشید، به زندگی خودتون دقت کنید و اتفاقهایی که میفته و مراقب وسوسه ها باشید. دیدگانتون باز باشه که وسوسه ها از کجا میرسن و روز رو همینجوری شروع نکنید، زیرا دشمن بزرگی دارید، شیطان و لشکر فرشتگان سقوط کرده. کسی چی میدونه، شاید هر مسیحی چندین فرشته سقوط کرده مراقبش هستن تا او به گناه بیفته و به نقاط ضعف او نگاه میکنن و تمایلاتش به گناه و سعی میکنن از اون نقطه ضعف ها استفاده کنن و اون مسیحی رو به زمین بزنن. ولذا هیچ کدوم از ما نباید به خود اعتماد داشته باشیم که میتونیم محکم بیستیم، گویی هیچ وسوسه‌ای نداریم، گویی هیچ دشمنی نداریم. پس آن که گمان برد که استوار است مراقب باشد که نیفتد. بگذارید در مورد وسوسه ها صحبت کنیم. وسوسه هایی که شما رو به زمین میزنه ممکنه یک بار روی بده، ممکنه این حمله شما رو غافلگیر کنه، حتی انتظارش رو نداشتید که این وسوسه به سراغ شما بیاد، زیرا این وسوسه رو قبلا نداشتید. شما ممکنه بگید همه ای ما اون ضعف ها و گناهان خود رو داریم، اما این یک باره به سراغ شما میاد. فرض کنید شما فردی هستید که به سرعت عصبانی میشه و اخلاقش زیاد خوش نیست و کسی که این عصبانیت درش هست، این روحیه خشن رو داره و به سرعت ناراحت میشه، باید اینها رو در خودش نابود کنه، چه در زندگیش، در خانواده، هر جایی که هست، هر وقت که میان شما باید اینها رو نابود کنید. اما ممکنه شرایطی باشه که قبلا تجربهش نکرده اید، وقتی که به سراغ شما میاد غافلگیر میشید، زیرا حمله یک بار است، غافلگیر میشید، انتظارش رو نداشتید در چنین شرایطی قرار بگیرید. وقتی که وسوسه میاد مثل اون تیری که به قلب شما زده میشه یک باره و غافلگیر کننده. لذا باید مراقب چنین وسوسه هایی باشیم که یک باره از راه میرسن. گاهی هم وسوسه ای که به سراغ ما میاد زمینش قبلا آماده شده، نه اینکه اون شریر زمین رو آماده کرده باشه، بلکه مرحله به مرحله از راه وسوسه های کوچکتر که شما تسلیمش شدید کم کم به وسوسه بزرگتری بدل شده. شاید شما تنبلی کردید، شاید وقت زیادی رو پای تماشای تلویزیون صرف کردید، برنامه هایی که نباید نگاه میکردید، چیزی که در وهله اول به نظر نمیرسید جدی باشه و یا گناه بزرگی باشه، شما کم کم اجازه دادید به خودتون از اون لذت ببرید و باعث ناراحتی و عصبانیت شما نشد و در نیافتید که این قدم اول بود تا شما عادت کنید و اجازه بدید به اون تمایلات درونیتون تا خودش رو نشون بده، به این شکل به وسوسه راه بدید و بعد وسوسه بزرگتری میاد و بعد وسوسه بزرگ و بعد شما سقوط میکنید، زیرا اون رو در اون مرحله اول جلوش رو نگرفتید. به این شکل که مردم وقتی که به تصاویر برهنه نگاه میکنن، شروعش از اونجا آغاز میشه که چندان تصاویر بدی نیست و به تدریج پیش میرن و قبل از اینکه دریابن اسیر پورنوگرافی میشن، زیرا مراقب نبودن که این حمله قدم به قدم صورت میگیره. در همون وهله اول باید فرا میگرفتن که در برابر اون وسوسه مقاومت کنن، باید به خودشون میگفتن که این گناه کوچکی نیست، اون مرحله اول و یا دوم بود تا من رو به زمین بزنم، تا من تحقیر بشم، کاملا از خودم احساس نفرت کنم و مسیحی بشم که خداوند نتونه از من استفاده کنه، را به این شکل اجازه دادم تا گناه وارد زندگی من بشه، در برابر وسوسه مقاومت نکردم. و من با همه شما صحبت میکنم عزیزان، وقتی که ما به این شکل به گناه میفتیم، حتی آبرومون در برابر دیگران میره و اعتبار انجیل از بین میره و ایمان مسیحی اعتبارش رو از دست میده. دوستان عزیز، دشمن شما از شما نفرت داره. اگر یک مسیحی واقعی باشید، شیطان و فرشتگان سقوط کرده از شما نفرت دارن و نقشه میکشن تا شما رو کوچک کنن، خار کنن، آبروتون رو ببرن. نباید اجازه بدید به هیچ شکل تا شما رو به این شکل به زمین بزنن. و شاید وسوسه به این شکل به سراغ شما میاد که شما خسته هستید، در شرایط آماده ای نیستی، شاید طول روز رو کار کردید، خسته اید، انرژی ندارید. این گناه شما نیست، این گناه نیست که خسته باشیم. و یا کسی توی خانواده است که بیماره و شما وقت زیادی رو میذارید تا از بچه مراقبت کنید، انرژیتون پایین اومده. یا داغدار هستید، کسی در خانواده فوت کرده و شما بسیار خسته و یا افسرده هستید، ضعیف شدید. در این شرایط شما بسیار ضعیفید، یه مقدار افسرده اید و یا به شکل بدنی خسته اید. مراقب باشید که در این شرایط وقتی که شما ضعیفید، وسوسه ها به سراغتون خواهد اومد. مراقب باشید به ویژه در این شرایط، زیرا در این شرایط شما ضعیف هستید و دشمن جانها بهترین فرصت رو داره تا به شما حمله کنه و اون وسوسه ها رو به سراغتون بیاره. هرچند که خداوند از ما مسیحیان مراقبت میکنه، اما شیطان دشمن ماست و از ما نفرت داره. لذا بسیار مراقب باشید در این شرایط. گاهی وسوسه ها به شکل یک کار نیک خودش رو جلوه میده. میتونم مثالی بزنم و این مثال مربوط به سالها قبل میشه. من کساری میشناختم در کلیسا که این افراد متمایل شدن تا به فردی از جنس مخالف در کلیسا کمک کنن. شاید کمک بسیار زیادی. ایشون با خودش میگفت من میخوام به فلان فرد کمک کنم. اما آنچه که شیطان در ذهن داشت و برای اون نقشه میکشید چیز دیگه ای بود. تا اون فرد رو وارد یک رابطه نزدیک به اون فرد بسازه و یک رابطه جنسی برقرار بشه. پس این وسوسه ممکنه در ابتدا خودش رو به شکل یک کار نیک جلوه بده. فرد میخواد به یک مسیحی دیگه کمک کنه که از جنس مخالف هست، مراقب نیست، زیرا ممکنه وسوسه ای باشه که خودش رو پشت اون پنهان کرده. گاهی وسوسه ممکنه مربوط باشه به اون گناهی که ما قبل از مسیحی شدن به اون عادت داشتیم. همیشه مراقب این گناهان باشید، مراقب این وسوسه ها باشید. دوست عزیز، قبل از اینکه شما مسیحی بشید، چه گناهی بود که شما بهش عادت داشتی؟ چه گناهی بود که اسیرش شده بودی و اون گناهان رو شما مرتکب می شدی، براش عذر و بهانه می تراشیدی؟ اکنون که مسیحی شدی اونا رو کنار گذاشتی، زیرا نجات یافتی، خداوند به شما یک ذات تازه داده. اما شیطان شما رو کاملا ملاحظه می کرد و می دونه که شما به چه گناهی علاقه داشتی و یک باره اون وسوسه رو دوباره به سراغ شما میاره. شما ممکنه به راحتی در دام او سقوط کنید. لذا بسیار مراقب باشید که نیفتید. شاید هم این وسوسه وقتی که به سراغ ما میاد به شکل بسیار مخفیانه ای هست، گناهی که ما مخفیانه انجام میدیم، رفتاری که کسی اون رو نمیبینه، رفتاری که اگر دیگران شاهدش باشن شما از اون بسیار شرم دارید. اگر دیگر مسیحیان ببینن که شما این کار رو انجام میدهید، بسیار مایه شرم و خجالت شماست. اما این گناهی که در خفا صورت میگیره، این وسوسه رو با خود داره که فرد با خودش میگه خب کسی من رو نمیبینه، این تأثیر بدی روی دیگران نداره، روی دیگران هیچ تأثیری نمیذاره، الگوی بدی نیست، فقط به زندگی خصوصی من مربوطه. اما شیطان میدونه که چگونه دست شما رو رو کنه و آبروی شما رو ببره و باعث شرم و خجالت شما بشه. و این رفتار کاملا ریاکارانه است و خداوند از اون نفرت داره. گناه همیشه آشکار خواهد شد، به شکلی گناهکار دستش رو خواهد شد. گناه مخفیانه همیشه مخفی نخواهد موند. از اینها وسوسه هایی است و طریق هایی که این وسوسه ها به سراغ ما میاد. بگذارید به آخرین موردش اشاره کنم. شاید وسوسه گناهی است که شما به اون عادت کردید و جزء خصوصیات اخلاقیتون شده و هرگز اونو ریشه‌کن نکردید. مثلا کسی که به سرعت عصبانی میشه و عکس العمل بدی نشون میده، چه در خانواده چه در محل کار، اگر بچه ها سر و صدا کنن به سرعت عصبانی میشه و میخواد اونا رو کتک بزنه. کوچکترین حرکتی باعث عصبانیت این فرد میشه. عکس العمل های خیلی بدی داره و هرگز با این برخورد نکرده، اینو در خودش نکشته و این خصوصیت اخلاقی در او وجود داره و دیگران هم میدونن، میگن فلانی دست خودش نیست، به سرعت عصبانی میشه و شما این گناه رو باهاش زندگی کردید و هرگز با اون برخورد نکردید و این راهی هست که شیطان دشمن جان ها میتونه از اون طریق به راحتی به شما حمله کنه و باعث سقوط شما بشه و شما رو هزار بار بدتر از اون چی که هستید جلوه بده. لذا اگر چنین گناهی در شما وجود داره، مراقب باشید و با اون برخورد کنید. چیزهایی که اجازه دادید در زندگی شما باقی بمونه و در برابر اونها نیز باید مقاومت کنید. پس اینا وسوسه های متفاوتی هست که ممکنه به سراغ ما مسیحیان بیاد. مراقب باشید. پس آنکه گمان برد که استوار است، مراقب باشد که نیفتد. و چه سقوط کردنی خواهد بود، چه شرمی خواهد بود برای اون مسیحی وقتی که شیطان ما رو به زمین بزنه. ولذا به خاطر حرمت انجیل و نام خداوند ما عیسی مسیح باید بسیار مراقب باشیم و دعا کنیم تا به وسوسه نیفتیم. هر روزه شاید بهترین علاج پیشگیری از این وسوسه ها این باشه که هر روزه 10 فرمان رو بخونیم و به اونها فکر کنیم. به دسته ای از گناهان فکر کنیم که هر فرمان اونو در بر میگیره و به خصوصیت اخلاقی که متضاد با اون حکم هست فکر کنید که وظیفه ما هست و باید اون رو انجام بدیم. و یا به فهرست گناهان فکر کنید که پولس رسول در رساله هاش به اون اشاره میکنه. مراقب باشید که نیفتید. آیه 13 که به ما میگه چگونه با این وسوسه ها برخورد کنیم. آیه 13: هیچ آزمایشی جز آن که مناسب بشر باشد شما را فرا نگرفت، اما خدا امین است که نمیگذارد شما بیش از توان خود آزموده شوید، بلکه با آزمایش راه گریزی نیز میسازد تا یارای تحمل آن را داشته باشید. البته این آیه در وهله اول و به ویژه در این فصل اشاره داره به وسوسه به گناه، همچنین اشاره داره به دیگر آزمون ها، یعنی آزمون های ایمانی. ما در اینجا اشاره داره به وسوسه به گناه در زمینه این آیات که چگونه قوم اسرائیل که در بیابان بودن به گناه افتادن و سقوط کردن و چگونه ما باید مقاومت کنیم در برابر وسوسه ها. پس آیه 13 اشاره داره به وسوسه به گناه. پولس میگه هیچ آزمایشی جز آن که مناسب بشر باشد شما را فرا نگرفت. پولس رسول در وهله اول به ما تسلی میده. اگر بشه این رو تسلی خوند. هیچ کس نباید ناامید بشه در این نبرد با گناه. هرگز وسوسه‌ای به سراغ شما نمیاد که نتونید در برابرش مقاومت کنید. خداوند اجازه‌اش رو نمیده. هر وسوسه‌ای که به سراغتون میاد در حد توانایی روحانی ماست و باید یاد داشته باشیم که ما در زمان وسوسه ها دعا می کنیم تا خداوند ما یاری بده. لذا نباید ناامید بشید و با خودتون بگید او این برای من خیلی سخت، فرای توان منه، من سقوط خواهم کرد، من نمیتونم در برابر این وسوسه مقاومت کنم، خیلی برای من شدیده. این دیده درستی نیست برای یک ایماندار راستین. هیچ آزمایشی یا هیچ وسوسه‌ای جز آن که مناسب بشر باشد شما را فرا نگرفت. ادامه آیه پولس چنین میگه: اما خدا امین است، خداوند مراقب شماست، گوشش به روی دعای شما بازه و اگر از او درخواست کنید آماده است تا به شما کمک کنه، که نمیگذارد شما بیش از توان خود آزموده شوید. از راه دعا کردن خداوند به شما توان میده تا در برابر اون بایستید، بلکه با آزمایش راه گریزی نیز میسازد تا یارای تحمل آن را داشته باشید. گاهی این وسوسه ها ممکنه روزها ادامه داشته باشه، اما میتونید یقین داشته باشید که خداوند به شما توانایی میده تا بر اون غلبه کنید. اون وسوسه پایانی خواهد داشت، که البته این ربط داره به آزمون‌های ایمانی، اون آزمون‌های ایمانی که ما در زمینش مورد آزمایش قرار می‌گیریم، اما سرانجام راه گریزی باز خواهد بود، خداوند اون رو با آخر می‌رسونه و به ما توانایی میده تا اون رو تحمل کنیم. رضا باید بایستیم در زمان اون وسوسه‌ها. خدای زنده و حقیقی امینه، وفاداره. ممکنه بپرسید چگونه او به من کمک میکنه؟ پاسخ اینه: اولا خداوند به طور مستقیم به ما قدرت و توانایی عطا میکنه. به این شکل نیست که بگیم خب خداوند همه کار رو انجام میده، من دعا میکنم و هیچ کاری انجام نمیدم و خداوند به شکلی کار میکنه تا من میبینم در برابر وسوسه مقاومت میکنم. نه، به این شکل نیست. همچنان که من دعا میکنم و تلاش میکنم و با همه ای توانم در برابر اون وسوسه میایستم، همچنان که من این کار رو انجام میدم، خدای زنده و حقیقی به من توان میده، قدرت میده. پس ما باید تلاش بکنیم، ما باید مقاومت کنیم و همچنان که این کار رو انجام میدیم، خداوند به ما توانایی میده و ما رو قادر میسازه. متاسفانه عده‌ای هستن که میگن شما فقط دعا کنید و خداوند این کار رو انجام میده و در ذهنتون به مسیح فکر کنید و دعا کنید خداوند این کار رو انجام میده. این تفسیر، تفسیر نادرستی هست و یک عده از بعضی از آیات کتاب مقدس سوء استفاده کردن و به چنین تفسیر غلطی رسیدن. نه دوستان، یاری خداوند برای ما میاد زمانی که ما تلاش میکنیم، زمانی که ما مقاومت میکنیم در برابر وسوسه، اما نیاز داریم به اون انرژی و توان و قدرت. جدای از اون سقوط خواهیم کرد، اما قدرت به ما میرسه، ما میتونیم مقاومت کنیم و در نهایت جلال رو به اون میدیم که به ما توانایی داد. پس خداوند از طریق تلاش ماست که کار میکنه و از طریق قدرتمند ساختن تلاش ماست که ما میستیم، بلکه با آزمایش راه گریزی نیز میسازد. پس خداوند به ما توان میده. راه دیگه‌ای که خداوند به ما یاری میده در برابر وسوسه ها مقاومت کنیم از طریق شنیدن کلام و یا خوندن کلام هست. وقتی که شما هر روزه کلام خداوند رو مطالعه میکنید و به موعظه کلام گوش میدید، اینها به شما قدرت و توانایی میده. ولی لذا اگر شما در شرایط سختی هستید و این وسوسه ها به سراغتون میاد، بدترین کاری که میتونید انجام بدید اینی که اومدن به کلیسا رو کنار بگذارید و یا از گرده ها آمدن با مسیحیان دوری جویید. زیرا خداوند از طریق شنیدن کلام، شنیدن موعظه کلام، همچنین مطالعه شخصی اون به ما قدرت و توان میده. اینها راه‌های فیض هست، راهی هست که از طریق اون خداوند ما رو توانا میسازه. شیوه سومی که خداوند ما یاری میده در برابر وسوسه ها مقاومت کنیم از راه تأمل هست. تأمل و اندیشیدنه که در برابر وسوسه مقاومت میکنیم. از طریق تأمل چگونه این کار رو انجام میدیم؟ ما باید به یک سری از آموزه ها که فرا گرفتیم تأمل کنیم تا بتونیم در برابر وسوسه ها مقاومت کنیم. به عنوان مثال، من باید با خودم میگم که من یک مسیحی هستم. من نماینده مسیح هستم. هر کس که به من نگاه کنه منو میشناسن که من مسیحی هستم، گویی نماینده او هستم بر روی زمین، یکی از فرزندان خدای زنده. من نمیتونم این گناه رو مرتکب بشم، در شأن من نیست، جرأت نمی کنم اجازه بدم این گناه من رو به زمین بزنه، زیرا من یک مسیحی هستم، آبروی خدای خود رو میبرم. این تنها من نیستم که سقوط میکنم و آبروم میره، بلکه انجیل نیست بی حرمت خواهد شد با گناه من. به این صورتی که باید تأمل کنیم، برای این موضوع فکر میکنیم و با خودمون میگیم من باید در برابر این وسوسه مقاومت کنم. خداوند من رو با خون متبارکش باز خرید کرد. مسیح رنج کشید تا من رو نجات بده. مسیح جونش رو فدا کرد تا من نجات یابم. و در این شرایط وقتی که این برکات عظیم به من رسیده، چون این محبتی بر من قرار گرفته، من دیگه نمیتونم گناه کنم. اجازه نمیدم این وسوسه من رو به زمین بزنه تا آبروی خداوند و نجات دهنده خود رو ببرم. به این شکل دوستان عزیز که باید فکر کنید، اگر وسوسه ها به سراغتون میاد، ولی وسوسه ها مرتب به شما حمله میکنه و شما رو میخواد به سمت چیزی بکشه که شما میدونید اون چیز گناه آلوده و خطاست، در این شرایط تأمل کنید به برکات زیادی که خدای زنده به شما عطا کرده. به علاوه به این توجه کنید که خداوند دیگه از شما استفاده نمی کنه. اگر به گناه بیفتید نمیتونید باعث برکت دیگران بشید. در انتهای فصل 9 ببینید پولس چه میگه؟ بلکه تن خود را فروتن میسازم و آن را در بندگی میدارم، مبادا چون دیگران را وعظ نمودم خود مردود شوم. پولس رسول چنینی میگه، رسول راستین خداوند، نه اینکه رستگاریش رو از دست بده، بلکه خدمتش رو برای کلیسا از دست بده. بدی خداوند از او استفاده نکنه برای گسترش ملکوتش. سپس به مطلب دیگه ای فکر و تأمل کنید. از خودتون بپرسید چه کسی پشت این وسوسه است. وسوسه گر رو تشخیص بدید. مشخصه که او شیطانه و فرشتگان سقوط کرده. او که از خدای زنده نفرت داره، او که از حقیقت نفرت داره، او که از روح و جان انسان‌ها نفرت داره و همچنین از هر مسیحی نفرت داره. اوست که این وسوسه رو به ذهن من میاره. اوست که این نقشه رو به ذهن من میاره. این کار خود شیطانه و چگونه من به او گوش بدم؟ چگونه من تسلیم امر او بشم؟ لذا اگر شما وسوسه‌گر رو تشخیص بدید، اون وقت به شما کمک میکنه تا در برابرش مقاومت کنید و از اون وسوسه نفرت پیدا کنید. یا این کار شیطانه و بعد با خودتون بگید من از این چیز ناپاک نفرت دارم، من از دروغ گفتن نفرت دارم، من از این گناه نفرت دارم. حالا هر گناهی هست که شما به اون وسوسه شدید، و هرچی که بیشتر از اون نفرت پیدا کنید از اون گناه، احتمال سقوط شما کمتر میشه. لذا ما باید تأمل کنیم، به برکاتی که خدای زنده به ما عطا کرده فکر کنیم و اونها تأمل کنیم. وقتی که خدای زنده و حقیقی رو شکر و سپاس میگیم و محبتمون رو به او ابراز میداریم، این رو با جدیت انجام بدیم. صرفاً کلام ستایش و سپاس از دهان ما بیرون نیاد، بلکه بر اونها تأمل کنیم، تعمق کنیم، به اونها فکر کنیم و از ته دل خدای زنده و حقیقی رو ستایش و پرستش کنیم و محبتمون رو به او ابراز بداریم برای همه کارهایی که انجام داده برای نجات و رستگاری ابدی ما. اون وقت دیگه به راحتی نمیتونیم به گناه بیفتیم. در دعا کردن بسیار صمیمانه باشید، از ته دل با تمام وجودتون خدای زنده رو شکر کنید که پسر یگان و مولودش رو فدا کرد تا شما رو رستگار سازه. با احساس و محبت دعا کنید و بعد خودتون رو وقف خداوند کنید و این کار بسیار کمک میکنه. و بگید خداوند من امروز خودمو وقف تو میسازم، زندگیمو به تو میدم، من برای تو زندگی خواهم کرد خداوند، در هر شرایطی در هر مشکلی نزد تو میام و دعا میکنم و سعی میکنم تا نماینده تو باشم بر روی زمین، تلاش میکنم تا مثل یک مسیحی زندگی کنم، زندگیمو امروز به تو میدم خداوند. و اگر روز رو با این دعا شروع کنید و به این شکل خود رو به حضور خداوند بیارید و دعا کنید، احتمال سقوط شما به گناه کمتر هست. همچنین باید گناهی رو که در ما هست بکشیم، نابود کنیم. به عنوان مثال این کلامی که قرار از دهن من بیرون میاد، قرار فحش بدم و یا حرف بدی بزنم و یا گلایه کنم و یا حرفی رو بزنم که حقیقت نداره، این کلامی که خطاست، این فکری که اشتباه، این کاری که خطاست، این رو باید نابود کنیم، بکشید بلافاصله، جلوش رو بگیرید، زبونتون رو گاز بگیرید، اجازه ندارید از دهن شما خارج بشه. این واژه کتاب مقدس هست، بکشید. پولس در رساله رومیان از اون استفاده میکنه، نابود کنید، به قطع برسونید اون فکر، اندیشه و کاری رو که گناه آلود هست و خطاست. کار دیگه که باید انجام بدین اینی که روز خودتون رو مرور کنید. وقتی که به آخر روز میرسید از خودتون سوال کنید امروز چگونه رفتار کردم، و بعد با دیدگان اشکبار نزد خداوند برید و از او بخواید تا شما رو ببخشایه. اینها علاج گناه هست، اینها علاج وسوسه ها هست، اینها رو شما باید میدونستید و من صرفا اونها رو به شما یادآوری کردم. آیه 15 و 16 دقت میکنیم، آیه 14 رو که مربوط به بت پرستی است امروز تفسیر نخواهم کرد، این رو در جلسات بعد تفسیر میکنم. بگذارید به آیه 15 دقت کنیم. به خردمندان سخن میگویم، خود قضاوت کنید بر آنچه میگویم. این اشاره داره به قدرت شام ربانی. به خردمندان سخن میگویم، خود قضاوت کنید بر آنچه میگویم. پولس میگه شما اهالی قرنتوس خود رو خردمند میدونید، حال به این قضیه فکر کنید و در این زمینه قضاوت کنید به این شکلی که برای اونها دلیل میاره. آیه 16 جام برکت که آن را تبرک میخوانیم، آیا شراکت در خون مسیح نیست؟ و نانی را که پاره میکنیم، آیا شراکت در بدن مسیح نی؟ قدرت شام ربانی، جامی که ما در مراسم شام ربانی به دست میگیریم، جام برکت خونده شده. چرا این جام جام برکت خونده شده؟ زیرا این منشأ همه برکات معنوی ما مسیحیانه. البته نه به شکل لغوی، اون جامی رو که در کلیسا استفاده میکنن و در شراب قرار داره و یا آب انگور، حالا چه یک جام بزرگ باشه برای همه و چه لیوانهای کوچیک، این جام یک نماد هست، اون مایی هم که درش هست نمادی هست، تصویری هست از چیزی. پس خودش چیزی نیست، اما تصویر و یا نمادی است از خون خداوند ما عیسی مسیح، نمادی از رنج و مرگ خداوند ما عیسی مسیح. پس نمادی است از خون ارزشمند پسر خدا که ریخته شد. اما در همین جام چه برکات عظیمی هست که به شکل نمادین در او قرار داره. اشاره داره به قربانی خداوند ما عیسی مسیح، فدیه او به جای ایمانداران مسیحی تا گناهان اونها رو بشویه، رنجهایی که غیر قابل توصیف هست و مجازات ابدی گناهان رو در اون ساعت در روی صلیب تحمل کرد، مجازاتی که ما با تا به ابد تحمل میکردیم. خداوند ما عیسی مسیح اون جام رو چشید و رنج من رو به جای من تحمل کرد. حالا وقتی که من در کلیسا هستم و این جام رو به دست میگیرم، در اون چه میبینم؟ من محبت مسیح رو میبینم، محبت خدای زنده و حقیقی. اون جام و شرابی که درش هست اشاره داره به محبت خداوند عیسی مسیح به من. که او به خاطر نجات من از جلال آسمان به زمین بیاد تا رنج بکشه و اون عذاب شدید رو تحمل کنه به خاطر من. این محبتی است که من نمیتونم توصیف کنم، محبتی که من نمیتونم درک کنم، محبتی که غیر منطقی ابدی است. و مسیح این کار رو فقط برای من انجام نداد، بلکه برای میلیون ها میلیون ایماندار در طول تاریخ. محبت خداوند عیسی مسیح که در اون جام به شکل نمادین دیده میشه. و لذا من خداوند و نجات دهنده خود رو ستایش میکنم، شکر میگم و پرستش میکنم به خاطر این محبت که بر من قرار گرفته. مغفرت گناهان من در اونجاست. شستشوی من و طهارت کامل من از گناهانم در اونجاست. بخشش من در اون جامه. به این دلیلی که این جام، جام برکت خونده شده. این حقایق به شکل بسیار ساده‌ای و به شکل نمادینی در مراسم شام ربانی دیده میشه. در اون جامی که ما در مراسم شام میگیریم، احساس میکنیم محبت خداوند رو و او رو شکر میگیم به خاطر برکاتش به ما. جام برکت که سرچشمه حیات جاودانی و محبت خداوند ماست و سعادت ابدی ما. و من وقتی که در مراسم شام ربانی شرکت میکنم این جام رو مینوشم که نشون میده من کاملا به اون اعتماد میکنم برای زندگیم. از این جام حیات معنوی به من میرسه، ذات تازه من، درک تازه من از حقایق، حیاتی که به روح و جان من رسیده. از همین جام کوچیک نماینده همه این چیز هاست، همه اون برکاتی که به من مسیحی میرسه، نه در اون لحظه بلکه زمانی که تحول روحانی در من روی میده و همه شادی و سعادتی که خدای زنده به من عطا کرده از طریق قربانی پسر یگان و مولودش عیسی مسیح. جام برکت که آن را تبرک می‌خوانیم و این نماینده و نشانگر همه برکات ما مسیحیانه و ما اون رو متبارک می‌خونیم و خداوند رو شکر می‌گیم به خاطرش و او رو سپاس می‌گیم و او رو حرمت می‌داریم به خاطر این کار. این معناست که آن را تبرک می‌خوانیم، یعنی از خدای خود بسیار سپاسگزاریم، او رو شکر می‌گیم و به حیرت در می‌آییم از محبت غریب او. و اون جام کوچک این حقایق رو به یاد ما میاره، گویی در این جام حیات ابدی من وجود داره به شکل نمادین. پولس چنین میگه: جام برکت که آن را تبرک می‌خوانیم، آیا شراکت در خون مسیح نیست؟ مشارکت در خون مسیح. آنچه که پولس رسول بهش اشاره داره اینه که وقتی که این جام رو ما میگیریم، گویی ما در خون مسیح شریک هستیم. گویی این من بودم که بر روی صلیب بودم و دیگر مسیحیانی که رستگار خواهند شد در طول تاریخ. به یک معنا همه ما مسیحیان اونجا بودیم، زیرا در اونجا بود، یعنی در روی صلیب، که گناهان ما مجازات گشت. این زندگی ما بود که آزاد گشت. ما با مسیح هستیم. گویی من با مسیح مصلوب شدم. جام برکت که آن را تبرک می‌خوانیم، آیا شراکت در خون مسیح نیست یا شریک شدن در خون مسیح؟ اون جام این حقیقت رو به من یادآوری می‌کنه که گویی روح من در روی صلیب بود و در اونجا توسط خداوند عیسی مسیح بازخرید شد، فدیه اون پرداخت شد. همچنان که در عهد قدیم وقتی که کاهن اعظم میخواست وارد معبد بشه، اون سینه پوش رو به تن میکرد و نام 12 قبیله بر روی اون سنگ ها نوشته شده بود. به همین شکل خداوند ما عیسی مسیح وقتی که بر روی صلیب بود، بر دل خودش نام همه مسیحیان رو، همه کسانی که نجات خواهند یافت، بر دل خود نگاشته داشت، همه کسانی که رستگار خواهند شد. و مسیح برای اونها مرد. او اونها رو میدید، میشناخت، دقیقا میدونست برای چه کسی است که رنج میکشه. و او گناهان ما رو احساس کرد و رنجش رو تحمل کرد به خاطر محبت عظیمش به ما مسیحیان. و این قدرت مراسم شام ربانی هست تا ما رو از وسوسه ها نجات بده. هر وقت که به مراسم شام ربانی میایم به این مسائل فکر میکنیم و بعد چگونه ممکنه به گناه ادامه بدیم؟ جام برکت که آن را تبرک میخوانیم آیا شراکت در خون مسیح نیست؟ شریک شدن در خون مسیح؟ و نانی را که پاره میکنیم آیا شراکت در بدن مسیح نیست؟ اون شام ربانی هم به ما یادآوری میکنه از فدیه مسیح و هم از مشارکت با دیگر مسیحیان. به ما یادآوری میکنه که ما پاک شدیم، شسته شدیم، بخشوده شدیم از طریق ریخته شدن خون مسیح. نه تنها من بلکه دیگر مسیحیان. اونها نیز برادران و خواهران ایمانی من هستند. باید اونها رو دوست داشته باشم، به اونها یاری کنم و با اونها دوست باشم و یکی باشم با اونها. این حقیقتی که پولس بهش فکر میکنه و همه اینها در زمینه وسوسه ها هست و جنگ علیه گناه. دیدیم که ما باید مراقب باشیم، بیدار باشیم در برابر وسوسه ها. دیدیم چگونه با وسوسه ها برخورد کنیم و در نهایت فرا گرفتیم که باید تأمل کنیم به شام ربانی و اون جام برکت که ما رو بیدار می سازه تا در برابر گناه مقاومت کنیم و خداوند و نجات دهنده ای رو که برای ما مرد و خونش رو ریخت دوست داشته باشیم و برای او زندگی کنیم.